أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب وقتی که وارد باب ادله زنی شدیم، اشاره کردیم که دلیل زنی که به او حجت هم حجت باب ادله در حقیقت میگن اگر معتبر باشه، حد وسطی است که حکم ظاهری به واسطه او اثبات می شود. و این زنم مراد ما زن نوعی بود، امکان تعبد بهش وجود داشت، مانعی نبود و اصل اولی هم در زنون عدم حجیت، اصل اولی هم در زنون عدم حجیت است، یعنی نمی تواند عبد معدای دلیل زنی را، مدلول دلیل زنی را به شارع نسبت بدهد. اسناد جایز نیست، استناد هم در مقام عمل جایز نیست، مگر اینکه دلیلی بر جواز اقامه شود و واقع شود. پس در حقیقت میشه گفتش که ما تأسیس اصلم رو کردیم. حالا سؤال ما اینه، کدام یک از زنون از این اصل عدم جواز اسناد و استناد خارج شده اند؟ فصل اول باب ادله زنیه باب ظواهره، یعنی میخوام بگیم در حقیقت ظواهر، ظواهر الفاظ، اینها از اون زنونی هستند که از اصل اولی خارج شده اند. فصل اول مسئله ظاهر رو میخوام انشاءالله بحثش بکنیم. خب این فصل مشتمل بر سه قسمته، یعنی قسمت 44 و 45 و 46، اینها همش مرتبط با فصل اول تا به فصل دوم که مسئله اخبار است انشاءالله برسیم. فصل اول در مورد ظواهر، این سه قسمتی که عرض کردیم اختصاص داره به بحث اینی که اصلا اقسام ظهور، ظهور تصور تصدیقی رو باید ببینیم و طریقه احراز ظهور تصور تصدیقی و تأثیر قرینه بر ظهور، اینها میشن در یک مبحث در که مبحث 44 و قسمت 44 ماست. در قسمت 45 مسئله حجیت ظهور رو باید بررسی بکنیم و در قسمت 46 هم اون حرف و نظری که اخباری ها دارن در مقابل ظواهر کتاب و سنت. خب ترتیبش هم معلومه به لحاظ منطقی، ابتدا بحث میکنیم از ظهور، بعد بحث میکنیم از حجیت ظهور و بعد بحث میکنیم از آن چیزی که ادعا شده به عنوان مانع حجیت ظهور یا مانع ظهور میخوایم بحث بکنیم و ببینیم که حق در مسئله انشالله چیست. اما قسمت 44 رو به اقسام ظهور و طرق احراز ظهور میخوایم اختصاص داده باشیم بحثمون. ظهور کلام گاهی موقع ظهور تصوریه، گاهی موقع ظهور تصدیقیه. منظور از ظهور تصوری معنیش اینه که وقتی ما لفظی را میشنویم معنایی به ذهن ما میآید، یعنی همین که لفظ رو میشنوید و لفظ در ذهن شما تصور میشود، یک معنایی به ذهنتون میاد و این در حقیقت خطور معنا و حاضر شدن معنا بعد از شنیدن لفظ در ذهن هیچ مقدمه ای نمیخواد جز اینکه شما عالم به وضع لفظ برای معنا باشید، یعنی باید بدونید که لفظ برای این معنا وضع شده است. همین مقدار که باشه ظهور تصوری پیش می آید، بیش از این دیگر چیزی نیاز نیست. لذا حتی اگر این لفظ را از فرض کنید که موجود غیر ذی شعور هم بشنوید، مثل اینی که مثلا فرض کنید که یک دستگاه خارجی این لفظ رو تولید بکنه برای شما بدون اینه که اصلا نفس ناطقه‌ای پشت سر او باشه، باز هم ذهن شما منتقل می شود. مثل این ضبط صوت وقتی که صدا رو پخش میکنه ذهنتون منتقل به معانی می شود. اینا همش ظهور تصوریه، ظهور معناست در ذهن و حضور معناست در ذهن بعد از شنیدن لفظ. لذا گاهی موقع بعضی حیواناتو که آموزش میدن اینا اصواتی رو تولید میکنن که ما میدونیم که اینها درک کاملی یا درکی ندارن نسبت به اون الفاظ و معانیش اصلا، ولی همینی که در حقیقت لفظ رو تولید میکنن به ذهن ما میاد معناش. اصلا مهم نیست کسی اراده بکند یا اراده نکند، فقط کافی است که لفظ را بشنوه عالمه به وضع و معنایی به ذهنش بیاید. اینو بهش میگن ظهور تصوری. یعنی فقط موجب تصور می شود، تصور معنا. نوع دوم از ظهور، ظهور تصدیقیه، یعنی معنا در ذهن ما بیاید، اما کدوم معنا؟ معنایی که متکلم آن را اراده کرده است. متکلم آمده در مقام بیان مرادش بوده و لفظی را به کار برده، ما از اون میفهمیم که او این معنا را اراده کرده. حضور معنای مراد، حضور معنای مراد در ذهن را پس از شنیدن لفظ بهش میگن ظهور تصدیقی. درست شد؟ که در حقیقت معناش اینه که کلام دلالت تصدیقی داشته، کمان که ظهور تصوری معناش اینه که لفظ دلالت تصوری داشته، که البته شما در مورد دلالت تصوری و همچنین دلالت تصدیقی در مقدمات مباحث الفاظ، یعنی در قسمت هفتم، در قسمت هفتم کتاب صفحه 48 دلالت رو تقسیمش رو به دلالت تصوری و تصدیقی دیدید. در اونجا دلالت تصوری فقط تصور معناست، لفظ موجب تصور معنا می شود، دلالت تصدیقی لفظ در حقیقت موجب می شود با حال متکلم تصدیق بکنیم که متکلم این معنا را اراده کرده است. این دلالت تصوری و تصدیقی که صفحه 48 گفتیم در حقیقت میشه گفتش که موجب ظهور تصوری و تصدیقی میشه، که الان داریم در صفحه 251 در قسمت 44 ازش بحث میکنیم. خب این شد اقسام ظهور. بعد از این که اقسام ظهور رو فهمیدیم، یه وقتی ظهور تصوری است، صرف حضور معنا در ذهن بعد تصور لفظ، یه وقت ظهور تصدیقی است، یعنی معنای مراد به ذهن ما میآید، اراده متکلم رو میتونیم بفهمیم توش. بعد از این باید ببینیم که حالا چطور اینو احرازش بکنیم، یعنی ظهور تصوری چجوری احراز میشود، ظهور تصدیقی چگونه احراز میشود. خب اینو بعد از تطبیق بهش میرسم، اما نکته ای هم اینجا بد نیست عرض بکنم که غایت این مباحث ما اینه که وقتی در قسمت 45 مسئله حجیت ظهور رو میخوایم مطرح کنیم، اونجا بگیم کدوم ظهور است که حجت است، آیا ظهور تصوری یا ظهور تصدیقی. پس سیر منطقی رو هم متوجه شدید، تعریف ظهور تصوری تصدیقی رو بفهمیم چیه، یک، بعد بفهمیم احراز بکنیم ظهور تصوری تصدیقی، راه‌های احرازش چیه، دو، تا موضوع درست بشود برای اون بحثی که میخوایم مطرح کنیم تحت عنوان اینکه ظواهر حجتن. ظواهر حجتن یعنی چیه؟ یعنی همون زنونی هستند که شارع ما را به آن متعبد کرده است. میخوایم اینو ببینیم میتونیم اثبات بکنیم یا نه. خب الفصل الاول از ظواهر و فیه سته مباحث. الاول اقسام الظهور، الثانی طریق و احراز ظهور التصوری، الثالث طریق و احراز ظهور التصدیقی، الرابع تأثیر القرینه على الظهور. این چهار مبحث همش در قسمت 44 می آید. الخامس حجیت الظهور که در قسمت 45 می آید. السادس موقف الاخباریین تجاه ظواهر الكتاب والسنه، در مقابل ظواهر کتاب و سنت اخباری ها موقفشون و نظرشون چیه. این هم در قسمت 46 می آید. اما قسمت 44 اقسام و ظهور و طرق احرازه. ان الظواهر من الظنون التي دو اعتبارها شرعا، ظواهر از اون ظنونی هستند که ادعا شده اعتبار اونها شرعا، یعنی شرعا شارع آنها را اعتبار قرار داده. فراموش هم نکنیم در صفحه 49 شما تعریف ظاهر را خواندید، کلام اگر دلالتش بر مراد قطعی باشد نست است، و اگر دلالتش بر مراد ظنی باشد ظاهر است. لذا ظاهر رو در صفحه 49 شما خوندید چیه، که ظاهر در حقیقت میشه اون مدلول ظنی کلام در مقابل نص که مدلول قطعی کلام بوده. ان الظواهر من النصوص التي دو اعتبارها شرعا، ظواهر از ظنونی است که ادعای اعتبار شده شرعا، یعنی شارع آن را معتبر دانسته است. والكلام يقع اولا، کلام اولا در فی الدلیل علی حجیت الظواهر. عموما ما میخوایم بحث بکنیم که آیا ظواهر کلا حجتند، ظواهر الفاظ، و ثانیا فی حجیت ظواهر الكتاب و السنه خصوصا. بعدن هم بحث بکنیم خصوص کتاب و سنت آیا ظواهرشون حجت یا نه. ببینید پس ما هم میخوام بگیم ظواهر کلا حجتند از هر لفظی باشه برای هر آدم عاقلی که بیا ظواهر کلامش حجته، اونجایی که آثار داره آثار شرعی پیدا بکنه، و بعدم در خصوص کتاب و سنت آیا حجت است یا نه. ولیکن قبل البحث انها، قبل از اینکه بحث بکنیم از ظواهر، ينبغي ان نعطي بمقدمه باحثه عن اقسام الظهور، شایسته است که یک مقدمه بیاریم که اون مقدمه بحث میکنه از اقسام ظهور و طرق احرازه و تاثیر القرینه علی، یک مقدمه بیاریم که بحث میکنه از اقسام ظهور و راه های احراز ظهور و تأثیر قرینه بر ظهور. پس معلوم می شود که قسمت 44 کاملا یک بحث مقدمی است برای قسمت 45. اقسام ظهور. قد ذکروا ان للکلام ظهورین، اصولین ذکر کردند که برای کلام دو ظهور وجود دارد. الاول الظهور التصوری و هو ظهور المعنا فی الذهن، ظهور معناست در ذهن، یعنی معنا حاضر بشود در ذهن بعد تصور لفظ، بعد از اینکه لفظ تصور بشود، اینو بهش میگن ظهور تصوری. لفظ رو کسی تولید میکنه، تصوری از لفظ به ذهن ما میآید، بعد از اینکه تصور لفظ آمد به ذهن ما، حضور معنا میشود در ذهن ما. لفظ اسد رو شما تصور میکنی، یک ظهوری پیدا میکنه، حیوان مفترس به ذهنت میآید، اونو بهش میگن ظهور تصوری. بعد تصور لفظ الموضوع، بعد از اینی که لفظی که وضع شده است برای اون معنا به ذهن بیاید. و یتوقف، یتوقف یعنی حضور معنا که همون ظهور تصوریه باشد، علل علم بالوضع، باید عالم به وضع باشد، فحس یعنی فقط همین، هیچی دیگه نمیخواد، علم به وضع باشد، ظهور تصوری صورت میگیرد. و هو یعنی ظهور تصوری، نتیجه تو دلالت لفظ التصوریه، نتیجه دلالت لفظ است، اما چه دلالتی؟ دلالت تصوری، دلالت تصوری لفظ است. دلالت تصوری رو شما کجا خوندید حقیقتش رو؟ حقیقت دلالت تصوری رو در صفحه 48 خوندید، اونجا میتونید مراجعه کنید و دوباره ببینید. الثانی ظهور التصدیقی، ظهور تصدیقی و هو حضور المعنى الذي اراده المتكلم، حضور معنا که متکلم آن را اراده کرده است، یعنی نه معنای مطلق بلکه معنای مراد در حقیقت در ذهن ما بنشیند. بگیم متکلم این را اراده، مرادش اینه، اینجور میخواسته اراده بکنه، فی الذهن در ذهن ما، بعد ان یحرز، بعد از اینکه احراز بشود، انه فی مقام بیانهی، بعد از اینکه میگیم او در مقام بیانش بوده، یعنی در مقام بیان مرادش بوده، درست شد، در مقام بیان اون در حقیقت چیزی که اراده، معنایی که اراده کرده، مقام بیانهی یعنی معنایی که اراده کرده متکلم اون رو، در مقام بیان این بوده. و هو نتیجه تو دلالت الکلام التصدیقیه، اینجا باید کلام بیاید که تا دلالت تصدیقی ایجاد بکنه. دلالت تصدیقی هم در صفحه 48 خوندی. یه دقتی هم اینجا بفرمایید خوبه، که ظهور تصوری رو گفتیم نتیجه دلالت لفظه، ظهور تصدیقی رو گفتیم نتیجه دلالت کلامه، بالا گفتیم لفظ، پایین گفتیم کلام. چرا؟ به خاطر اینکه ظهور تصدیقی حتما باید جمله باشد و اون جمله هم باید تام باشد، درست شد، یس و سکوت علیه باشه، یعنی کلام بشود تا دلالت تصدیقی ایجاد بشود. اما در دلالت تصوری در حقیقت میشه گفت لفظه که شامل مفردات میشود، درست شد، شامل مفردات هم میشود، که مثل مثلا زید، مثل اسد، اینا دلالت تصوری دارن، اما زید دلالت تصدیقی نداره، اسد دلالت تصدیقی نداره. اما اگه گفتم جا زیدون یا رأیت اسدن، اینجا مسئله ظهور تصدیقی مطرح میشود. به همین دلیل که ظهور تصدیقی نتیجه جمله و کلامه، اینو خاطرتون باشه. و المهم بیان و طرق احراز ظهور به قسمه، مهم این است که ما بگیم چطور احراز ظهور بشود. حالا چرا این مهمه؟ چون موضوع میخواد بشه برای بحث حجت ظهور. خیلی بریم سراغ مسئله احراز ظهور تصوری فعلا، تا بعدن به ظهور تصدیقی انشاءالله برسیم. ظهور تصوری رو چجوری احراز بکنیم؟ خب سوال مهمیه. برخی از طرق احراز ظهور تصوری رو شما در قسمت پنجم کتاب، یعنی طرق احراز الوضع، اونجا به یک معنا خوندید، در صفحه 37 38 اونجا ملاحظه کردید، تبادر، صحت حمل، عدم صحت حمل و اضطراد، با اینها میشه چیکار کرد؟ میشه در حقیقت ظهور تصوری رو احراز کرد. خب تبادر به ما از اسد حیوان مفترس میاد به ذهنمون. این که میاد به ذهن ما معنیش اینه که همین هم میشه ظهور در حقیقت تصوریش. مثلا صحت حمل ما میگه که حیوان مفترس اسدون صحت حمل داره، پس معنیش اینه که از اسد حیوان مفترس ظهور تصوری داره و به ذهن ما میاد. و اعتراضم که البته گفتیم اعتراض علامیت نداره، در صفحه 38 اشاره کرده بودیم که اعتراض علامیت ندارد و لذا نمیشه باهاش کشف ظهور تصوری کرد. به هر حال این رو ابحاثش رو گذرونده بودیم، درست؟ اونی که محل بحثه و مهمه الان فعلا در اینجا مسئله قول لغویه. اگر صفحه عرض کنم که 38 و 39 مراجعه کنید ببینید، میبینید در پایان صفحه 38 بحث قول لغوی مطرح شد. بعد در صفحه 39 پاسخی دادیم که آیا قول لغوی بالاخره اعتبار داره از علامات هاست یا نه. گفتیم که خب قول لغوی این علامت قطعی و وجدانی نیست، چون یه خبره‌ای مثل لغوی فرض کنید اگر اون خبره بدانیم، اون میاد و میگه بله فرض مثلا اسد به معنای حیوان مفترسه، اینو به ما میگه. میگه سعید به معنای مثلا ترابه، اینو به ما میگه. اما این حرفش و قول لغوی در صفحه 39 مراجعه کنید ببینید، لأن قول اللغوی لا یفید الا الظن، قول لغوی بیشتر از ظن نمیده. بعد اونجا اشاره کرده بودیم، گفتیم که اگر دلیلی آمد برای اعتبار قول لغوی، این میشه یکی از طرق احراز وضع، البته تعبدی و اعتباری دیگه، چون ما وجدانا از قول لغوی علم پیدا نمی کنیم. ولی اگر ظن پیدا کردیم و اتفاقا دلیلی هم داشتیم بر اعتبار چنین ظنی، میگیم بله ظهور تصوری، درست شد، به در حقیقت عبارتی که الان در بحثش هستیم یا به تعبیری که در صفحه 39 گفتیم احراز وضع، احراز وضع و به عبارت ما در اینجا ظهور تصوری به واسطه قول لغوی صورت میگیرد. پس ببینید بحث ما عمده تو اینه، چون در مورد تبادر و صحت حمل و اعتراض اینا بحثش گفتیم، تبادر رو به عنوان علامت پذیرفتیم، صحت حمل و عدمش رو به عنوان علامت حقیقت و مجاز پذیرفتیم، اما اعتراض رو نپذیرفتیم و بحثش گذشته. اونی که محل بحث ماست بیشتر برای ظهور تصوری رو احراز بکنیم به واسطه قول لغویه. لذا در حقیقت میشه گفتش که از اینجا تا انتهای صفحه 252 میخوایم در مورد قول لغوی صحبت بکنیم. خب حالا لغوی کیه؟ لغوی کسیه که مهارت داره، خبرویت داره برای اینه که معانی حقیقی الفاظ رو به دست بیاره و بیان بکنه و مفهوم رو هم از مصداق جدا بکنه، یعنی بگه این مفهوم لفظه نه اینکه مصداقش باشه. چون گاهی موقع میبینید برخی میخوان وقتی لغتی رو معنی بکنن، عرض کنم که به مصداقش معرفی میکنن، مثلا میخواد درخت رو معرفی کنه میگه چنار، میگه مثلا فرض بفرمایید که بید، میگن چنار و بید مصداق برای درخته، نه اینه که مفهوم درخت باشه. بعد گاهی موقع تو کتاب لغت خلط مفهوم با مصداق شده است، درست؟ که اگر حاشیه صفحه 39 رو ببینید، حاشیه صفحه، اونجا اشاره کردیم که برخی از موانعی که باعث میشه قطع و اطمینان حاصل نشه برای ما از قول لغوی، یکیش اینه که بین معنای لفظ و مصادیق معنا خلط شده در کلماتشون. به هر حال باید لغوی به ما خبرویتش نشون بده که بگه این جزء مفهوم لفظه نه اینه که مصداق باشه. حالا به هر حال کسی که این خبرویت رو داره در اینکه معنا چیست و مصادیق معنا رو میذاره کنار و معنای لفظ رو به ما میخواد نشون بده و ارائه بکنه، اینو ما بهش میگیم لغوی. خب خبرویت توی این مسئله داشته باشه. خب میگن این اماره ظنیه و میگن یک اماره ظنیه که عقلا بهش اعتنا کردن، یعنی به عبارت دیگه جزء امارات معتبر است به سیره عقلا. خب سیره عقلا هم که شما سابقا خوندید دیگه، خاطرتون هست در بحث ادله قطعیه ما سیره عقلا رو در صفحه 224 بحث کردیم. اینو تاکید بکنم در اینجا بد نیست. ببینید ما وقتی وارد زنون میشیم از اینجا بعد با سیره عقلا زیاد کار داریم، به همین دلیل هم است که باید دلیل قطعی رو به عنوان سیره عقلا با شرایطش مقدم میکردیم، بعدن حالا بحث میکنیم از استفاده از اون سیره عقلا در اثبات اعتبار زنون. خب به هر حال گفتن که قول لغوی یه سیره عقلاییه. سیره عقلا مستقر است بر چی؟ بر اینکه رجوع میکنن به اهل لغت، دارن یه متن رو میخونن، گیر میکنن در حقیقت معنای یک لفظی، برای این در حقیقت حل کردن مشکلشون و اون مسئله‌ای که براشون پیدا شده نسبت به معنای لغوی رجوع میکنن به کتاب لغت، به عنوان که اونا لغوی هستند. پس حالا که اینجور شد، قول لغوی میاد میگه که این معنا برای این لفظ هست، معناش اینه که اگر معتبر باشه، یعنی این معنا را ظهور تصوری برای این لفظ بدانید. عقلا هم که به این شیوه عمل میکنن، یعنی از لغوی این استفاده میکنن، و حالا که از لغوی استفاده کردن، پس ما هم بگیم که این اعتبار دارد و میتونیم بگیم که به قول لغوی ظهور تصوری ثابت میشود. چون میدونید ظهور تصوری باید ثابت بشه، بعدن بریم سراغ ظهور تصدیقی دیگه ها. خب اما اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که اولا اکثر لغوی ها، فرض خبروی ازشون هم که بکنیم، اینا معانی حقیقی و از مجازی رو تمیز ندادن. یعنی یه معنای رو ذکر کردن ولی ما نمیدونیم که اون معنا معنای حقیقی یا معنای مجازیه، و ما دنبال معنای حقیقی هستیم. به همین دلیله که موزون له رو نمیتوانیم احراز بکنیم، و اون موزون لهه که ظهور تصوری در حقیقت بعد از شنیدن لفظ ایجاد میشه. یعنی ما ظهور تصوری ما باید همون معنای موزون لهش باشه. خب و لغوی ها اینا دعبشون معمولا بیان اعم یعنی چی؟ یعنی چه معنای حقیقی باشد چه معنای حقیقی نباشد، و ما دنبال ظهور تصوری هستیم که در حقیقت موزون له ماست، چون ظهور تصوری جز موزون له نیست، ما دنبال این هستیم. ولی میبینید لغویین معانی مجازی رو هم در کنار ذکر میکنند و بدون اینکه تذکر بدن، غالبشون اینجوریان. البته برخی مثل سید علی خان، سید مدنی، در همین که حاشیه بر صمدیه دارند و شرح صحیفه سجادی ریاض السالکین، کتابی دارن به نام اعتراض الاول، عرض کنم که تا اون مقداری که ایشون نوشته چاپ هم شده، به نام اعتراض الاول، کتاب نفیسیه در کتاب لغت، عرض کنم که بله لغویین امامیه، فرد بسیار قابل اعتنا در ادبیات، هم در نحوش اون حاشیهش بر صمدیه و هم در کتاب لغتش اعتراض. ایشون اونجا یه مقداری که در حقیقت مسئله رو به دست آورده، البته سعی کرده در خیلی از مواد این تمیز حقیقت از مجاز رو بده، یکی ایشون، یکی هم از عامه زمخشری در کتاب اساس البلاغش، کتاب مختصریه، در اونجا هم گاهی به تمیز حقیقت از مجاز اشاره میکنن دیگه. ولی شما بقیه رو نگاه کنید، مثلا سحای جوهری ببینید، العین خلیل ببینید، فرض فرمایید که مثل المحیط ببینید، قاموس ببینید، میبینید اینا دیگه مجاز از حقیقت رو مشخص نمیکنن یا غالبا مشخص نمیکنن. لذا مشکل ما اینه که اگر هم لغوی فرض کنیم فرد خبره‌ای باشد، عملا در عالم خارج که اقوالشون رو نوشتن و اینها به دست ما رسیده، غالب اینها معنای حقیقی رو از مجازی جدا نکردن، و اون چیزی که ما میخوایم دنبال ظهور تصوری هستیم، و ظهور تصوری یعنی معنای حقیقی لفظ به ذهن ما بیاید. این پس یک اشکال. اشکال دوم، این اشکال صغروی بود، اما اشکال دوم اشکال کبرویه، که سیره عقلا در رجوع به قول لغوی جاییست که اطمینان به وجود بیاورد، یعنی ظن قوی بلکه قریب به قطع. اینجا مراجعه میکنن به اطمینان، نه مطلق ظن، در صورتی که ما داریم میگیم حتی اگر ظن قوی هم به وجود نیاورد برای ما، یا به عبارت دیگه قطعا به وجود نیاورد، ما در اینجا هم میخوام بگیم که قولشون حجته. وقتی ما میگیم که قول لغوی حجت هست در باب ادله ظنیه، یعنی هر جور که خلاصه ظن به ما بده، چه ظن قوی چه ظن ضعیف، چه ما اینو دنبال این هستیم مطلقش رو اثبات بکنیم، و نمیتونیم این رو ثابت بکنیم، چون عقلا اینا اطمینانی عمل میکنن، بلکه شاید میشه گفتش که تا حدی که نزدیک به قطع رسیده باشه. پس نمیتونیم برای مطلق درجات ظنمون، فرض کنید ممکنه یک کسی مثل خلیل مثلا اگر صحبتی بکنه، ما یه درجه ای از ظن پیدا بکنیم ولو نوعا، و لغوی دیگه‌ای بیشتر یا کمتر از او به ما زن بدهد، برای همه این مراتب میخوام بگیم که قولشون حجته، قول خبره حجته، ولی اینه که اطمینان هم به ما ندهد. دقت کنید محل بحث ما این است، قول خبره لغوی حجت است حتی اگر اطمینانی نباشد، مهم همینه که زن نوعی به ما بدهد و ما برای این در حقیقت دلیلی از سیره نداریم. سیره فقط مال اونجاهایی است که اطمینانی باشد. درست. حالا اینا رو داشته باشید. یه اشکال دیگه هم اینجا هست. اون اشکال اینه که فقیه به واسطه مبادی که داره، مثل علم اصول که خونده، با اون مباحث الفاظ مفصل و مقدمات ادبیات که طی کرده در صرف و خلاصه علوم ادبی و اینها، این خودش خبرویت داره، چون خبرویت علم لغت خیلی پیچیدگی نداره، بیشتر تتبعی است. لذا فقیه میتواند خودش هم اینا رو به دست بیاره، یعنی خبره این کار خود فقیه هم هست. و حالا که اینجور شد، اگر بگیم فقیه مراجعه بکند به قول لغوی، معنیش اینه که کسی که خودش قابلیت و خبرویت داره برای به دست آوردن معانی لغوی، مراجعه کنه به کسی دیگه ای. بعد اینجا هم باز این اشکال پیش میاد که خب این خودش خبره است، فقیه چجوری مراجعه بکنه و مقلده در حقیقت یه لغوی بشود؟ لذا نمیتونه تقلید بکنه در اینجا، چون که خودش این خبرویت رو دارد. اگر قرار باشه ما این جواز مراجعه فقیه در استنباط خودش به قول لغوی را برای به دست آوردن ظهور تصوری تجویز بکنیم، این تجویز ما دلیل میخواد. دلیلش چیه؟ بنای عقلاست. بنای عقلا میگن که جاهل به عالم مراجعه کنه، کسی که خبرویت ندارد به کسی که خبرویت دارد مراجعه بکنه، نه کسی که خبرویت دارد به فرد خبره مراجعه بکنه. خب این رو تطبیق بکنیم، یه تتمه ای از این بحث مونده که ممکنه کسی بگه خب اگر قول لغوی معتبر نیست و شما حجتش ندونید، پس ما چیکار بکنیم با این همه اقوال لغوی؟ این رو انشالله جوابش میدیم بعد از تطبیق. خب الاول طرق احراز ظهور تصوری. قد عرض الاصولیون طرقا، اصولیون عرضه کردن و بیان کردن، لإحراز ظهور تصوری و معرفه به طرقی را عرضه کردن، ارائه دادن برای احراز ظهور تصوری و شناخت در حقیقت این ظهور و معرفت به این ظهور. منها التوادر و صحت الحمل و عدمها و الاضطراد و قدمنا ابحاثها فی مقدمات مباحث الالفاظ. ما ابحاث اینها رو در مباحث الفاظ گذروندیم و اجمالا گفتیم که توادر و صحت حمل و عدمش علامت بر حقیقتن، پس معنیش اینه که موزون له کشف میشن، معنیش اینه که ظهور تصوری به واسطه اینها اثبات میشن، و اضطراد رو کاشف از موزون له ندانستیم. و منها قول اللغوی و هو من له الخبرویه، کسی که خبرویت و مهارت دارد، لاقتناس، اقتناس یعنی سید کردن، به دست آوردن، لاقتناس المعانی الحقیقیه للالفاظ، برای به دست آوردن معانی حقیقی. این معانی حقیقی همونیه که در حقیقت میشه گفتش که ما ظهور تصوری رو میتونیم به واسطه او به دست بیاریم. للالفاظ و تمیز مفاهیم ها، و اینه که تمیز بدهد مفاهیم را، یعنی مفاهیم الفاظ را، ان مصادیق ها، از مصادیق الفاظ میتونه در حقیقت کشف بکنه بر ما، تمیز بده، بگه که این مفهوم لفظ است، از مصداقش جداش بکنه، بگه این که مثلا فرض کنید به ذهن شما میاد این مصداق نیست، و این مصداق در حقیقت معنا نیست، مفهوم رو از مصداق جدا کنه. و قد یقال، گاهی گفته می شود که انهو، یعنی قول لغوی، امارتون ظنیتون معتبره، یک اماره ظنی معتبره است، به سیرت العقلا، یعنی اعتبارش به سیره عقلا است، به سیرت العقلا متعلق به معتبر است. فانهو قد استقرت سیرتهم، بله سیره عقلا استقرار پیدا کرده، علی الرجوع الی قوله، یعنی به قول لغوی مراجعه می کنند، عند الشک فی معنی الموضوع له، در معنای موضوع له، فی المعنی الموضوع له، یعنی در معنایی که بله لفظ برای اون معنا وضع شده است، مراجعه می کنند، و حدودهی، و در حدود اون معنا هم، اگه خاطرتون باشه می گفتیم که گاهی موقع معنا حدودش مشخص نیست، در حدود معنا هم به او مراجعه میکنن. و یرد علیه اولا، خب اینی که گفتن که قول لغوی معتبر است اشکال بهش میشه. اولا ان اکثر اللغویین مع فرض خبرویت هم، اکثر لغوی ها با فرض اینه که بگیم اینها خبره هستند، یعنی که ان اینجا یه مناقشه ای هم داریم، چون برخی از اینها واقعا ممکن اون خبرویت لازم رو هم نداشته باشن ولی اینکه به لغوی معروفن، اما اکثر لغویین با فرض خبرویتشون فیذالک، فیذالک یعنی در حقیقت اقتناس معانی حقیقی، لم يتعرضوا، متعرض نشدن لتمييز المعاني الحقيقيه عن المجازيه، تمييز ندادن معانی حقیقی رو از مجازی، حتی يثبت بالرجوع اليهم المعنى الموضوع له، تا معنای موضوع له در حقیقت احراز بشود با رجوع به اونها، و يحرز الظهور التصوري، ظهور تصوری محرز بشود. پس یعنی مشکلش اینه که موضوع لهو ذکر نمی کنن همیشه تا ما بایش ظهور تصور رو بفهمیم. فإن دعبهم دعب لغویین ذکر المعان المستعمله، این که معانی که استعمال شده است رو ذکر می کنن. خب بعدا می دونید معنای مستعمل می تواند چی باشه؟ معنای مستعمل یعنی در حقیقت معانی مستعمل فیه منظورمونه دیگه، یعنی معانی که اعمال شدند و به کار رفتند در قالب الفاظ، منظور اینه. اینها اعم من الحقیقت و المجاز، اعم از حقیقت و مجاز هستند، یعنی معنای حقیقی رو ذکر میکنن، معنای مجازی رو هم ذکر میکنن، و ما اون چیزی که برای ما مهمه معنای حقیقیه تا به ظهور تصوری برسیم. نعم قد يتعرض بعضهم للتمييز بينهما، بله متعرض شدن بعضیشون یعنی بعض لغویون برای تمییز بینهما یعنی بین حقیقت و مجاز، که سید المدنی رحمه الله فی الطراز الاول و الزمخشری فی اساس البلاغه، سید مدنی یعنی سید علی خان کبیر در کتاب طراز اول و همچنین زمخشری در اساس البلاغه این مسئله رو تمییز بین حقیقت و مجاز رو ذکر کردند. پس به هر حال اشکال اول اینه که اینها معانی حقیقی رو از مجازی تفکیک نمیدن تا ما ظهور تصوری که همان معنای حقیقی رو بفهمیم. و ثانیا ان المتيقن من سیرتهم، آن چیزی که متيقن است از سیره عقلا، الرجوع الى اللغوی فی ما حصل من قوله الاطمئنان، در اون جایی که از قولشون اطمئنان حاصل بشود، لا فی ما حصل مطلق الظن، نه در اون جایی که مطلق ظن حاصل بشود. مطلق ظن یعنی چی؟ یعنی عرض کنم ولی اینکه اطمینانی نباشد. ما دنبال این هستیم بگیم قول لغوی مطلقاً حجت است، نه در جایی که اطمینان برای ما به وجود بیاید. میتونیم همچین چیزی رو درست بکنیم؟ میتونیم همچین ادعای بکنیم که ما متعبد میشویم و معتبر میدانیم قول لغوی رو ولی اینکه اطمینان هم نداشته باشیم؟ نه، چون مدرک اون سیره عقلاست و سیره عقلا اینجا رو معلوم نیست بگیره یا میدونیم نمیگیره، بلکه فقط در جایی است که قول لغوی اطمینان بخش باشد. هذا، این دو تا اشکال رو داشته باش. پس یکی اشکال اینه که صغرای ما مشکل داره که بخواد ظهور تصور رو کشف بکنه به عنوان تمیز معنای حقیقی از مجازی. دومیش هم اینه که کبرای ما اشکال داره که مطلق اثبات نمیکنه سیره عقلا، فقط در فرض اطمینان، حصول اطمینان از قول لغوی اثبات میکنه. هذا مضافا الى ان في حجيه قول اللغوي على مثل الفقيه الذي له خبروي ايضا في تحصيل المعاني اللغويه اشكالا. یک اشکال دیگه ای هم هست که بگیم قول لغوی بر مثل فقیه، چون بحث ما اینجاست که فقیه داره استنباط میکنه، فقیه میخواد به لغوی مراجعه بکنه، که خود فقیهی که خبرویت داره در تحصیل معانی لغوی، یعنی واقعا مقدماتی که خونده، اون مقدمات مباحث الفاظ در علم اصول که خونده، اینها خودش خبرویت داره، اینو بخوایم بگیم که چنین فقیهی بخواد و کلا فقیه با این خصوصیت بخواد مراجعه بکند به قول لغوی، این محل اشکال است. چرا؟ من جهت انه من قبیل رجوع احد من اهل الخبره الى بله آخر مثلهی، به یک فرد دیگری از خبره میخواد مراجعه بکنه، یه خبرهی به خبره دیگه مراجعه بکنه، یکی از اهل خبره که همون مثل فقیه باشه میخواد به یه لغوی مراجعه بکنه که اونم یک در حقیقت خبرویتی داره، خود فقیه خبرویت لغوی هم دارد، چطور این مراجعه بکند به کسی که خبرویت لغوی دارد؟ درست شد، این میشه رجوع عالم به عالم یا رجوع خبره به خبره. فإن المتيقن من السيره، اونی که متيقن از سیره هست، رجوع غیر اهل الخبره الیهم، غیر اهل خبره مراجعه بکنن به خبره، الیهم یعنی به اهل خبره، غیر اهل خبره مثل عامی مراجعه کنه به عالم، اما اینجا فقیه خودش قوه داره می تواند مراجعه بکند به کتب لغویین و اینها و یا چیز و از اونها خودش استیاد معنا بکند. نیازی نیست متعبد بشود به قول لغوی تقلیدن. نه اینکه نیاز نیست، اصلا دلیلی برای اعتبارش نداریم. خب حالا یه کسی سوال براش پیش میاد، اگر اینجور که شما میگید پس فائده‌ای برای اقوال لغویین نیست. فائده‌ای برای اقوال لغویین نیست. معاجم لغوی این همه نوشتن، لسان العرب نوشتن، تهذیب نوشتن، عرض کنم که کتاب‌های مفصل داریم در لغت، درست؟ اینها پس دیگه ما نباید به اینا مراجعه بکنیم. تاج العروس داریم، عرض کنم که المحیط داریم، قاموس داریم، شروح اینها هستن، پس اینا دیگه بیفایده میشن؟ جوابش اینه که نه. گاهی موقع تتبع در اقوال لغوی و معاجم موجب قطع به ظهور تصوری میشود. خود فقیه قطع پیدا میکنه. خب دیگه قطع پیدا کرد که اشکال نداره که. دیگه اونو در حقیقت معیار قرار میده، بعد میره سراغ حجیتش ظهور. خب کما این که گاهی موقع موجب تعیین معنای مستعمل فیه میشه. دقت بکنید، یعنی میگیم در این آیه یا در این روایت این معنا مراد بوده. مخصوصا برخی از معاجم هستن میدونید برای قرآن کریم نوشته شدن، مثلا راقب. برخی هستن برای احادیث و آثار نوشته شدن، مثل مجمع البحرین، مثل نهایه ابن عثیر. اینا در حقیقت یکی از کاراشون اینه که میخوان مستعملون فیهو بگن، یعنی درسته موضوع لهو نمیگن ولی معنایی که اراده شده است و در آیه یا در روایه بیان میکنن. این گاهی موقع کمک میکنه این تتبع برای اینکه بفهمیم که ظهور، دقت کنید، ظهور تصدیقی چیست، ظهور تصدیقی یا به عبارت دیگه مدلول استعمالی چیست. اینم به درد میخوره. خب ولا ینبغی توهم و عدم الفائده لاقوال لغویین، توهم نشود بی فایده است اقوال لغویین و معاجمهم، فایده ای برای اقوال لغوی و معاجمشون نیست. فان التتبع فیها، تتبع در اقوال و معاجم و البحث عنها و بحث کردن از این اقوال، قد یوجب القطع بالظهور التصوری للالفاظ، این موجب قطع به ظهور تصوری می شود برای الفاظ. یعنی ما میگیم بله ما دیگه با تتبع فهمیدیم ظهور مثلا لفظ سعید در مطلق وجه الارض، اینو فهمیدیم، تتبع کردیم و به این نتیجه رسیدیم. دیگه اینو بهش نمیگن حجیت قول لغوی، اینو میگن قطعی که حاصل شد از بررسی اقوال و ادله لغویین. خب کما قد یوجب، کما که گاهی موقع ایجاب میکند چی؟ تتبع. تعین المعنی المستعمل فی، معنایی که مستعملون فی هست رو اون رو هم میتونیم به دست بیاریم. یعنی در حقیقت معانی مستعملون فیه را، معانی مستعمل فیه را، یعنی معانی مستعمل فیه میشه مدلول تصدیقی اولی. اینو خوندید سابقا، مدلول تصدیقی اولی رو به ما میگه. مثلا میگه در این آیه، در این روایت مجازن اراده شده. خیلی خب، اگه ما بدونیم مجازن اراده شده باشه و اینو ما رو به اطمینان برسونه و قطع برسونه، خب همون برای ما کفایت میکنه برای اینکه بعدن ببریمش تحت حجت ظواهر. فی آیت او روایت، در یه آیه یا در روایتی ما میتونیم معنای مستعمل فی رو به دست بیاریم، هرچند معنای موضوع له نمیدونیم چی، ولی بالاخره میگیم مستعمل فی اینجا اراده شده، معنای اراده شده این است، مثلا این معنای اراده شده. حالا حقیقت باشه یا مجاز باشه دیگه برای ما مهم نیست، چون میدونیم اراده در حقیقت معنا در آیه در روایت چیست. ولاسی ما اذا کان تتبع فی المعاجم، مخصوصا اگر تتبع در معاجم لغویه، التي الفت لبیان المعانی المستعمله فی القرآن الکریم و الاحادیث و الاثار، مخصوصا اگر تتبع در معاجمی باشد که تألیف شده است برای معانی که اون معانی به کار گرفته شدن در قرآن کریم و احادیث و آثار. این مستعمله معنی لغوی است وقتی برای معانی میاریم. معنای اصطلاحی اگه بخوام بگیم، میگیم مستعملون فیها. وقتی مستعمله میگیم معنی لغوی داریم میگیم، یعنی همین معانی که به کار گرفته شده و اراده شده. یعنی در حقیقت مستعمله اینجا یعنی مراده است. خب و علیه انحصر الطریق لاستفاده الظهور التصوری، بنابراین حرفایی که ما گفتیم منحصر میشود راه
در چی؟ برای استفاده ظهور تصوری من کلام لغویین، در از کلام لغوی ها چجوری باید در حقیقت استفاده کنیم، این راهش منحصر است. فلفحص و الاستقرا فی کتب اللغه و معاجمها، این که فحص و استقرا بکنیم در کتاب های لغت و در معاجم لغوی، و تتبع فی آرائهم، و تتبع بکنیم در آرائشون، حتی یحصل الاطمئنان بالموضوع له، تا اینکه ما اطمینان به موضوع له پیدا بکنیم. پس یعنی پس قول لغوی را به عنوان یک زن معتبر ندونستیم، اما به واسطه فحص و استقراء در کتب لغت و معاجم و مانند اینها، تتبع در آرایشون، اطمینان حاصل شد بالموضوع له. این اشکال نداره دیگه، اطمینان عرض کنم که یک حجت عقلاییه، ولی نمیتونیم مطلق زن را از کتاب لغت یا از قول لغوی معتبر بدانیم. و مع حصولهی، اگر اطمینان حاصل شد، فلا اشکال فی حجیتهی، ما دیگه در حجیت اطمینان مشکلی نداریم. فان الاطمینان حجتون عقلائیه ممضاتون اندشاره، اطمینان حجت عقلائی است که امضا شده است و امضا شده است نزد شاره، یعنی شاره ما در حقیقت اونجایی که اطمینان حاصل بشه از اسباب عقلای این رو امضا کرده، درست شد، مخصوصا در چنین مواردی که مثل قول لغوی و مانند اینها که در موضوعات به عبارتی اینها امضا شده است. پس نتیجه این می شود قول لغوی به عنوان یک زن مطلقا حجت نیست، الا اینی که اطمینان به ما بدهد، از باب اطمینان حجت، کما اینکه اگر تتبع کردیم در کلمات لغویین و فحص کردیم و بر اون اطمینان حاصل شد، اینجا هم چیه؟ اینجا هم حجت خواهد بود. این طریق احراز ظهور تصوری بود، اما برای چی میخوایم این رو؟ برای اینی که پایه بشه برای ظهور تصدیقی، یعنی لفظ ظهور تصوری پیدا بکند، تا بگیم ظهور تصدیقی که مرهون این است که متکلم عالم به لغت باشد و در حقیقت در حالتی باشد که ما میگیم که اراده دارد، اونو بتونیم احرازش بکنیم که انشاءالله بعداً بهش میرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و اهلک عذابهم اجمعین.